أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم یریدون ان یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا عرض کردیم در این سوره مبارکه خدای متعال بعد از این که از داستان فتح که برای نبی اکرم فرموده و دامنه این فتح صحبت فرموده و بیان کرده اون رسولی که این فتح با دست او در عالم واقع میشه کیست و چه درهایی با او به روی ما گشوده میشه انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه و بکرتن و اصیلا با این پیامبر باب ایمان و نصرت الهی و توقیر الهی و تعظیم الهی در دل انسان و تسبیح الهی به روی انسان گشوده میشه از ما بیعت خواسته و فرموده با او بیعت کنید و این بیعت بیعت با خداست در واقع خدای متعال میخواهد با شما بیعت کنه طریق بیعت دست نبی اکرم در طرح پیغمبر عمل کردن این عمل در طرح خداست با او بیعت کنید با خدا بیعت کردید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم بنابراین وفای به این عهد به نفع شماست شکستن این پیمان هم جز ضرر برای شما چیز دیگه ای نداره فمن نكث فانما ينكث على نفسه و من اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي اجرا عظيما بعد از این وارد دو تا جریان خدای متعال می شود یکی جریان مخلفون هست یکی جریان کسانی که مؤمن بودن و با حضرت بیعت کردن در این جریان صلح حدیبیه ابتدا داستان مخلفون رو خدای متعال ذکر میکنه اینم نکته ای داره عرض میکنه بعد به بحث اون کسانی که با این پیامبر بیعت کردن پای بیعتشون هم ایستادن این دو جریان رو توضیح میده که عرض کردیم داستان بر مدار صلح حدیبی است دیگه حضرت فرمودم من در رویای صادق دیدم سال ششم هجرت که ما میریم مکه و موفق میشیم اونجا اعمال حج رو انجام میدیم راه بیفتید مردم مدینه و اطراف مدینه با خودتون سلاح جنگی هم برندارید قربانی بردارید و سلاح متعارف مسافرت دیگه عده‌ای آمدن عده‌ای نیامدن اونایی که آمدن به بیعت رضوان رسیدن اونایی که مخلف بودن حضرت جاشون گذاشتن و جا موندن از حضرت دل کندن از اونا و رفتن اینا وقتی دیدن حضرت با پیروزی برمیگردن آمدن اعتذار کردن حضرت قرآن فرمود که اینا دروغ میگن اینا راست نمیگن اینا دوباره بوی پیروزی و فتح به مشامشون خورده آمدن. حالا بحثای قبلی تمام شد، رسیدیم به این آیه سیقول المخلفون اذا انطلقتم. اینایی که جامانده های از قافلت رسولن عقب موندن نتونستن به حضرت برن، حضرت کاری تو این عالم دارن میکنن، این رسول دیگه مسیرش مسیر فتح، مسیرش مسیر ایمان و نصرت الهی و میخواد ما رو در این وادی وارد بکنه، عظمت خدای متعال در دل ما بنشونه. یه مسیری باید طی بشه، ما رو در این مسیری میبره. اونایی که مخلفن بعد از اینکه حالا حضرت با پیروزی برگشتن، اینا که اهل سوء ظنن، اینایی که سوء ظن نسبت به خدا و رسول داشتن، حالا برگشتن یه میخوان دوباره بیان بنشینن سر این سفره آماده، خیال میکنن بحث مقانم مادی و غنیمت‌های مادی است، کشورگشایی مادی است. وقتی بحث غنایم میشه دوباره اینا میان و اذا سیقول المخلفون، اینایی که نیامدن با شما، وقتی میرید به سوی به دست آوردن غنایم که خدای متعال وعدش رو در همین بیعت رضوان داد، اونایی که بیعت کردن خدای متعال وعده داد بهشون که به زودی به غنایم میرسن. آیش بعدن تقدیم میشه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیره یاخذونها. خدا مثال بعد مغانمی به اینها داده. حالا من بعد عرض میکنم که این مغانم صرفا مغانم مادی نیست، اینطور نیست که خدای متعال برای رزمندگانی عرض کنم پاداش مادی میده که این انگیزه بشه دفعه بعد بیان تو جنگ شرکت کنن. این جنگ برای آدم درست کردنه و الا برای چی بجنگن؟ باید بستری باشه که درش آدم تربیت بشه. این که جنگو با پول اداره کنی که اون جهاد اسلامی اتفاق نمیفته. تقسیم غنایم هم خودش قاعده ای داره، حساب و کتاب داره. حالا اینو عرض میکن، اینها وقتی میرن به سمت اون غنایم که ظاهرا میخوان بگن فتح خیبر هست که در اونجا غنایم فراوانی به دست آمد، قلعه های خیبر هم یکی پس از دیگری فتح شدن، وقتی میرید به سمت قلعه خیبر رو میخواد فتح بکنید و فتح رقم میخوره، اینها میگن بذارید من به دنبال شما بیام، زرونا نتبعکم، ما دنبال روح شما هستیم، هر کجا برید شما مهم. یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا میخوان کلام خدا رو تبدیل کنن، حکم خدا رو تبدیل کنن. ظاهرش همینه، خدای متعال فرموده اینا نباید بیان سر این سفره بنشینن، اینا میخوان کلام الهی تغییر کنه. خدای متعال بر اساس یه حکمتی حالا عرض میکنم این دست به دست شدن امکانات در عالم حساب و کتاب داره، اینا میخوان حساب و کتاب خدا رو به هم بزنن، میخوان اونجوری که خودشون فکر میکنن اموال دست به دست بچرخه. خدای متعال در سوره مبارکه 8 وقتی از فی صحبت میکند، فی یعنی اون اموالی که برگشته، میفهمد اون غنایمی که بدون جنگ و درگیری به دست آمده، اینا ما عفا الله علی رسولهیه، اینا اموالی است که خدای متعال به پیغمبرش برگردونده. اینجا روایات متعددی داریم، مفسرین هم مفصل بحث کردن که معنی فی اینه که اصلا اینا ملک خداست، ملک رسوله، اینها در دست کفار قرار گرفته، قصد بوده خدای متعال برش میگردونه، دوباره برگشته به رسول، تعبیر معافا الله علی رسولهیه. بعد میفهمد این معافا الله باید یه جور خاصی مصرف بشه، فلله و لرسول و لذی القربی. بعد میفهمد لکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، بحث این نیست که حالا این اموال باید بره ثروتمندان دست به دست بچرخه، که اینا قبلا دست ثروتمندان کفار بود، حالا یه طبقه ثروتمند تو دنیای اسلام پیدا بشه این امکانات بیفته دست اونا. یه غرض خاصی از چرخش اموال هست که این چرخش اموال با اون اغراض کلی رسالت هم با هم گره خوردن. یعنی یه موقعی مأموریت اینه ما یه عرض کنم به قول امروزی های توسعه مادی ایجاد کنیم و یه دامداری مدرن را بیاندازیم و یه موقع این قرض، چرخش اموال و نظام اقتصادی باید شکل خاصی داشته باشه. یه بار میخواید اقامه صلات کنید، در اونجایی که میخواید اقامه صلات کنید گردش اموال شکل خاصی پیدا میکنه، در داستان حضرت شعیب ملاحظه کردید، حضرت شعیب بهشون گفت بابا کم فروشی نکنید، در عرض کنم اقتصادتون عدالت رعایت کنید، دخالت میکرد در کار اونها. اونا به حضرت شعیب میگن اصلاتو که تأمر که انت رو که ما یعبد آبا اونا او انف الفی اموال نامانش ها، تو نمازتو بخون، به ما هم حالا بگو امتت هم نماز بخونن. نماز چه رفت داره به معیشت و اقتصاد؟ نمازت میگه ما در اموال خودمون هر جوری میخواییم تصرف نکنیم. قواعد اقتصادی، علم اقتصاد قواعد خودشو داره، اداره معیشت قواعد خودشو داره. نماز میخواید بخونید، نماز بخونید. اصلاتو که تعمرو که، اونا میفهمن اگر بنا شد یه جامعی بر مدار نماز به چرخ خیمه‌ای که به پا میشه عمودش صلات باشه، ذکر الله باشه، بازارش هم بازار دیگریست، چرخش اموال هم شکل دیگری پیدا میکنه. کیلا دکونه دولتم بین الاغنیا، نظام اقتصادی هم باید شکل دیگری باشه. لاب تبخس و ناس اشیا هم دیگه نمیشه وقتی به نفع خودت ترازو رو یه جور قرار بدی، وقتی به نفع برای دیگران کار میکنی یه جور دیگه ترازو قرار بدیم. موازین رو یه جوری درست کنی که همه منافع به طرف تو بیاد. مستکبرین همین جورن دیگه، قدیما هم همینطور بوده. قدرتمندان قواعد اقتصادی رو یه جوری تغییر میکردن که منافع به نفع اونا تغییر میکرد. همیشه تو جیب اونا بوده منفعت. چرخش اموال یه جوری بوده که همیشه اونا ثروتمندتر میشدن و طبقه ضعیف فقیرتر میشدن. حضرت شعیب میگه موازین رو رعایت کنید، میگن تو نمازتو بخون، چه کار با این حرفا داری؟ نماز چه ربطی داره به گردش اموال؟ رعایت میکنید؟ اصلاتو که تأمرو که انترو که ما یعبد آبا اونا، حال از تو نمازتو بخون، ما هم یه خدایانی باید داریم برای خودمون. حالا از این عجیبتر، او انف الفی اموال نامانشا، نماز چه ربطی داره به بازار جامعه؟ اگر بناس در جامعه اقامه صلات بشه، ازانودی یل صلات من یوم الجمعه فذر البیع فسعوا الی ذکر الله، باید تجارت رها کنی، بازار رها کنی، بری سراغ ذکر. نه فهم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلات، وقتی آمدید محضر رسول خدا، ذکرتون از پیامبر گرفتید، رسیدید به وادی ذکر، به عالم ذکر راه پیدا کردید، حالا برگردید برید پراکنده بشید. فاذا قضیت الصلات فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. این ابتغاء فضل غیر اون تجارت اوله، غیر اون بیع اوله، این یه نوع دیگری از تجارت. این ابتغاء فضل، دنبال فضل خدا باشید، دنبال این نباشید از این اون بکنید. بازار مسابقه بر سر حطام دنیا نیست که هر کسی متاع خودشو میاره میخواد بیشتر از بقیه سود کنه. یه جنس دیگه اصلا بازار مؤمنین یه بازار دیگریست. عنایت میکنین تو نیست که بازار مؤمنین همون بازار کفاره، فقط نماز هم میخونن، یه مسجد هم وسطش هست. نه اینجوری نیست. اینو قوم شعیب خوب میفهمیدن. حضرت شعیب وقتی بهشون میگه که کم فروشی نکنید، مکیال و موازینتون دقیق باشه، که عرض کردم فقط مکیال و موازین، فقط این ترازوهای معمولی که نیستن، قوانین موازینن. یه جوری قانون‌ها رو جل نکنیم به نفع خودتون باشه همش. میگن خود نماز بخون، چه کار داری به معیشت ما؟ میفهمن این نمازی که این آقا آورده بازارشون هم به هم میزنه. با اون نظام عرض کنم چرخش اموال نمیسازه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. چرخش اموال باید به جوری باشه که باطل نباشه، حق باشه. علایال نهت بکنید. گردش اموال یه قواعدی داره، برای یه هدفی هم هست. یعنی اینطور نیست که بازار مؤمنی ربطی به تربیت نداره. بازار هم برای تربیته، گردش اموال هم برای تربیته. وقتی گردش اموال برای تربیت شد، یه شکل خاصی باید پیدا کنه. به تعبیر دیگه اون گردش اموالی که اسلام مقرر میکنه بر اساس حکمت الهی. خدای متعال میخواد از فضل خودش جامعه رو اداره بکنه. این گردش اموال که فضل الهی است داره در جامعه جاری میشه واسه حکمته. یکی از اون اموالی هم که چرخشش قواعد خاص داره غنایمه، غنایم جنگیه، غنایمیش که در جنگ ها به دست میان، قواعد خاصی داره. اینا میخوان این قاعده رو به هم بریزن، یوردونن یبدلوا کلام الله. این امکانات از یه راه خاصی میاد، یه مصرف خاصی هم داره، دلیل داره، و الا جنگ میشه کشورگشایی، میفتن دنبال اینکه کشورها رو بگیرن، ثروتشون رو بیارن تقسیم کنن. همین کاری که مستکبرین عالم میکنن دیگه، قدرت‌های بزرگ میکنن. چه کار میکنن؟ فرش مردم از زیر پاشون میکشن، سفره مردم رو جمع میکنن میندازن جلوی خودشون دیگه، این کار اونهاست. در اسلام جنگ برای این نیست، جنگ برای دعوت به اسلامه، برای گسترش حقه. این جنگ قواعد خودش رو داره، گردش اموالم تو این جنگ متناسب با همین اهداف. این طور نیست که تقسیم غنایم در جنگ اسلامی عین تقسیم غنایم در جنگ‌های مادی باشه. اونا برای کاری می‌جنگن، یه جوری هم غنایم به دست میارن، یه جوری هم تقسیم می‌کنن. اسلام میگه غنایم یه جور دیگه‌ای بود. هدف جنگ فرق می‌کنه، گسترش اسلامه. این میدان جنگ میدان تربیت نسله، میدان جدا شدن صف منافق و مؤمنه، میدان تمحیص و خالص سازیه. جنگ برای اینه، جنگ برای این نیست که حالا کشورگشایی بکنیم، که برای گسترش اسلامه. امکاناتی هم که دست به دست میشه دیگه قواعد خودشو داره چرخشش. یریدونن یبدلوا کلام الله یعنی اینا میخوان چرخش غنایم در جنگ اسلامی اونجوری باشه که اونا میخوان، طوری نیست. در سوره انفال ببینید وقتی غنایم به دست آمد، ظاهرا بالا جنگ بدره دیگه، اینا آمدن گفتن خب بسم الله قواعد داره تقسیم غنایم دیگه، قواعدی داشت قبلا تقسیم کنیم. خدای متعال اول میفهمند اینجوری نیست. یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله وللرسول، انفال لله وللرسول، مال شما نیست. اینجوری نیست که شما خیال میکنید جنگیدید بعدم حالا وقتی هم میخواد تقسیم کنید به سران قبایل انقدر بدید، اینطوری نیست که. بعد در آیات بعد میفهمد که غنیمت اینجوری تقسیم بشه، خمسش بره اینجا، چهار پنجمش بره اونجا. میفهمد از کنم کلوم ما غنمتم حلال، چی غلط نخونم، حلالن طیبا و تقلا، این غنایم حلال پاکه بخورید، ولی اتقوا الله. اولا یه حساب کتاب خاصی داره، اینطور نیست که در اختیارشون. حضرت غنایم با پای قواعد خاصی تقسیم میکردن، صف المالش رو بر میداشتن، بقیهش رو اگر چیزی اضافه میاد چهار پنجم بر از مندگان میدادن، یه پنجم برای عرض کنم صاحبان خمس بوده، یه قواعدی داشته دیگه. غنایم کیفیت خاصی باید صرف بشه، اینطور نیست که هر جوری ما میخوایم. نظام فهمد سیقول المخلفون از انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم. وقتی جنگ مخلفن با سوء زن عقب نشینی میکنن، وقتی پیروزی پیش آمد دنبال غنایمن، طوری نیست، غنایم حساب کتاب داره. اونجوری که خدا میفرماد بر اساس حکمتی که خدای متعال دنبال اون حکمته باید تقسیم بشه. کلا اینو نهایت کنید، دست به دست شدن امکانات در جنگ تابع اهداف جنگه. اینکه چه جوری دست به دست بشه و چه جوری تقسیم بشه تابع اهداف جنگ. اگر کشورگشایی است یه قواعدی داره، اگر غرض کشورگشایی نیست، غرض گسترش اسلام و تربیت نسل، این امکانات یه جور دیگه باید بچرخه. و الا از دست اونا بگیریم بدیم دست اینا، یه فرعون جدید درست کنیم. غرض اسلام این نبود که بجنگه که یه فرعون جدید درست بشه، که یه دست مستکبر جدید، یه دسته مستکبر جدید سر کار بیان. که یریدون ان یبدلوا کلام الله، میخوان قواعد خدا رو در تقسیم اموال به هم بزنن. احکامی داره، حساب کتاب داره، بر اساس حکمت باید تقسیم بشه، حکمت الهی اینجا حاکمه. قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل، این سخن الهی است، شما دنبال ما نمیایید، یا نباید بیاید یا نمیاد، شما راه خودتون رو میرید. خدا میتوال به من فرموده مخلفون راه خودشونو میرن، اینا جا میمونن از تو، بی خودی نگید ما دنبال، شما دنبال روی ما نیستید، شما راه خودتونو میرید، فقط دنبال این هستید که حکم خدا رو تغییر بدید. میخواید راه خودتونو برید، در اینه که راه خودتون میرید به غنایم نبی اکرم دست پیدا کنید. حضرت یه کاری دارن تو عالم میکنن، امکاناتی رو به دست میارن، این امکانات باید در مسیر حضرت خرج بشه. حالا اینجا من نمیگم اینجوری معنا کنیم، یه مقدار باطنی تر با آیه نگاه بکنید. حضرت آمدن، فتوحاتی اتفاق افتاده، اسلام داره گسترش پیدا میکنه، بناس اسلام تو تاریخ بماند، گسترش پیدا بکنه. غنایمش به منافق که نمیرسه، تو نمیتونی بیا چنگ بندازی تو حکومت. شما میخواد کلام خدا رو، خدا متعال این حکومت رو برای یه قرضی درست کرده، کسی هم که میتونه اون قرض رو تأمین بکنه یه عده خاصی هستن. شما بیایید چنگ به غنایمش بیاندازید. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها همینه دیگه، گمندون وادعون فاکهون. روز جنگ احد فرار میکردید تو کوها، اون روزایی که هر حادثه پیش میامد امیرالمومنین تو دل حادثه ها بود. حالا یه دفعه همتون پیداشون شده، همون فرار از جنگ و ادعای غنایمه. خطبه از زهرا همینه. ببینید مسئله این نیست که خب ما جنگیدیم غنایمش مال ماست، نه اصلا. این جنگ برای هدفی است، تقسیم اموال متناسب با حکمت الهیه. اگر جنگ برای گستر اسلام و تربیت نسله، چرخش اموال هم باید متناسب با این باشه. موقع غنایم ما پیرو به نبی اکرمی، مگه میشه؟ خدا به من فرموده اینا دنبال رو تو نیستن، اینا شما راه منو نمیاید، شما راه خودتونو میرید، بنابراین این غنایم هم مال شما نیست. شما میخواد حکم مسیر رو عوض کنید، حکم خدا رو، قواعد الهی رو به هم بزنید. این مسیر پیروزی، این مسیر فتح در یه مداری حرکت میکنه. کسانی که غنیمت برای این فتحن یا آدم های خاصی هن. غنیمت این فتح دنیا پرستی و امپراتوری به پا کردن نیست که بنی امیه بیان امپراتوری به پا بکنن. که غنیمت این فتح خلافت الهی است، غنیمت این فتح حکومت علوی است، حکومت امام زمانه. این غنایم دست کسانی باید بیفته که ابتلاعات پشت سر گذاشتن، رشد میکنن. بله، خدای متعال وعده داده، این همین غنایم نبی، فتح نبی اکرمه. ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این غنایم فتح به کی میرسه؟ به کسانی که از دل فتنه سربلند بیرون آمدن، بعد پیروزی به اونا میرسه. ولی اگه دولت رو بگیرن بدن به یه عده دیگه تربیت نشده، شدنی نیست. نه امام این مسیر شما هستید، نه امت شما امتی هستن که از این غنایم بتونن بهره ببرن. موقع غنایم که میشه همتون پیداتون میشه. از کلمه این ظاهرش راجع به مثلا صلح حدیبیه و بعدم جنگ خیبره، غنایم جنگ خیبره، ولی باطنش به نظر میاد مسیر کلیه دیگه. مخلفون امت حضرت میخوان غنایم فتوحات حضرت رو به دست بیارن. این فتوحات، فتوحات خاصی است، ثمرات خاصی داره. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله. ثمرش نزول مغفرته، اتمام نعمت، هدایت، نصر عزیز. به چه درد شما میخوره؟ شما که اهل این غنایم نیستید، بگیریدم خرابش میکنید. فقط میخواید مسیری که خدا قرار داده عوض بکنید. اومدید تو جبهه نبی اکرم، جبهه نبی اکرم رو منحرف کنید، ببرید اونجایی که خودتون میخواید. لذا این آیه سطح تنزیل داره، نازل تنزیلش در سطح همون صلح حدیبیه و جنگ خیبر، ولی شاید یه تعویلی داره، یه معنای گسترده تری رو بیان میکنه. یه جریان مخلفونی تو امت حضرت هستن، نمونش مخلفون صلح حدیبیه. نشستن تو مدینه، تلقیشون بوده که پیامبر میرن، همشون کشته میشن، کار تمام میشه. خوش به حال ما که نرفتیم. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، این در سوره توبه است. نرفتن، خوشحالم هستن که نرفتن، الحمدلله چه خوب شد نرفتیم. بعد از برگشتن با پیروزی، حالا میان ما هم شریکیم. شریک چی هستید؟ این یه راهیه. شما اگه بخواید شریک بشید باید تو راه بیایید. شما دارید بیراه میرید، شما دنبال روی من نیستید. که بوی فتوحات به دماغتون خورده، میگید ما هم هستیم. شما دنبال فتوحات مادی هستید. شما اگه بخواید بیاد سر این سفره بشینید، میخواید قواعد خدا رو به هم بزنید. نمیدونم عرضم رو تونستم برسونم. این رو بیاد تو مقیاس کل امت ببینید. حضرت دارن یه امتی رو میبرن، دائم دارن تو اون مسیر فتح میکنن. فتوحاتی که عرض کردم ثمرش مغفرت و هدایت و اتمام نعمت و نصر عزیزه. توی یه مسیری مردم رو دارن تو وادی توحید پیش میبرن. اینا تو وادی توحید نیستن، با حضرت نیستن، که سوء ظن به الله دارن، مؤمن به الله نیستن، اهل بیعت نیستن. اگه بیعتی هم کنن فردا میشکنن، با خدا عهدی ندارن، یا پای عهدشون نیستن اگه عهدی هم میبندن. اینا که نمیتونن تو این مسیر بیان همراه بشن و تو برکات این فتح سهیم باشن. فقط اگه میگن ما هستیم، میخوان مسیر رو عوض کنن. یریدونن یبدلوا کلام الله. اینی که تو قدیر بیعت میکنن و عرض کنم، اینا مال اینه، اینا مال اینه که فردا میخوان مسیر رو عوض کنن، عوض هم میکنن دیگه. میخوان کلمه خدا رو یبدلوا یبدلوا کلام الله، میخوان قواعد رو به هم بزنن. وقتی بهشون اینجوری میگی، میگی آقا حساب و کتاب داره، غنایم جنگ اسلامی با یه آدابی باید تقسیم بشه، ولی نه جنگ اسلامی میشه، نه قواعد اسلامی میشه. وقتی اینو میگی، میگن یقولونه فسیقولونه بل تحسدوننا، شما به ما حسد میورزید، نمیخواید امکانات دست ما باشه. این که عرض میکردم این امر در مقیاس فقط صلح حدیبیه نباید دیده بشه، کل فتوحات اسلامی رو داره بیان میکنه آیه، که مخلفون امت اینا پیرو به پیغمبر نیستن، سوء ظن دارن، بدگمانن. پای غنایم دین حضرت که میاد، میگن ما هم هستیم. بعدم میگه آقا شما نباید غنایم دستت باشه، میگه شما حسودی. چند تا نامه بین حضرت و معاویه رد و بدل شده. من اون مجلس اینو در چاپای فعلی جلد 33 ضمن نامه های حضرت با معاویه آوردن. حضرت نامه هایی نوشتن، میگن همه بیعت کردن، تو هم باید بیاد بیعت کنی. احتجاج هم بر اساس مبانی شیعه نیست، بر اساس همون قواعد عامه است، قواعد اجتماعی همون زمانه. میگن همه بیعت کردن، شما هم ملزمی به رعایت بیعت. مگه شما نمیگید اساس بیعته؟ تو هم باید بیاید تبعیت کنی. رد و بدل میشه نامه، به یه جایی میرسه به حضرت، در جواب حضرت میگه که شما به من حسادت میورزی. بعد موعظه میکنه حضرت و میگه سوره قل اعوذ برب الفلق هر روز بخون، از به خدا پناه ببر از شر حسد. حضرت میگن تو من اگه اهل موعظه بودی من موعظت میکردم، ولی من میدونم سرنوشت تو چیه، پیغمبر من فرمودن. میگه ملک دست من افتاده، تو حسادت میبرزی، چرا دست من نباشه؟ خیال میکنه حکومت مثلا دنیا پرستی و تکالب بر سر دنیا و ایناست. میگه حسد میبرزی به من؟ به حضرت امیر نامه نوشته، در موعظه میکنه سوره فلق رو بخونید. خندش میگیره. تو حضرت میشن تو طلیق ابن طلیقی، تو برده بودی تا سال هشتم قبل از فتح مکه، خودت و پدرت رسما بت میپرستیدید، جنگای بر علیه پیامبر رو هدایت میکردید، سال هشتم فتح مکه فتح شده یه تظاهر به اسلام کردید، توی آزاد شده، فرزند آزاد شده، تو که نمیدونی خلیفه اسلام باشی که، چه شأنی داری تو برای این کار؟ لا ینال عهد الظالمین، دست ظالم که به این از شما ظالمتر مگه میشه؟ بت پرست بودید تا سالها، خودت پدرت، بعد میاد شما حسودید، نمیتونی ببینی من. این همونه، این غنایمه. این آدمی که تا سال هشتم بت پرست بوده، وقتی فتح میاد مکه رو میگیره، به ظاهر اسلام میارن، حالا میخوام بیان سر سفره غنایم من بشینن. کدوم غنایم؟ میخواد بیاد خلیفه الرسول بشه، همه امتو دست بگیره. بهش میگه این شأن تو نیست، میگه تو حسادت میبرزی، برو سوره قل اعوذ برب الفلق بخون. مگه حکومت بازیه که به دست تو معاویه بیفته؟ اونا حکومت همین میدونن دیگه. ادامش میشه حکومت یزید. وقتی سر مطهر سید الشهدا رو جلوی خودش دید، دید کار تمام شده، میگه اصلا وحی کجا بود، همش بازی با قدرت بود، چرخید دوباره گوی قدرت اومد دست ما. این حرفشون اینه. خیال میکنه بازی با قدرته، میگه حسودی، حالا قدرت افتاده دست من نمیتونی ببینی. میگه حکومت شامو رها کن، بیا با من بیعت کن. نه من بیعت نمیکنم، شما برو سوره قل اعوذ برب الفلق بخون. ترش بر حضرت امیر بل یحسدون. نه یعنی عرض کردم یکم وسیع تر ببینید، قرآن از یه فتح مبین برای حضرت صحبت میکنه که آخرش هم میرسه به کجا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. این مسیر به غلبه مطلق میرسه. این فتح از صلح حدیبیه مثلا شروع میشه، ولی پایانش فتح کلی. تو این مسیر فتح کلی مخلفونی هستن. مخلفون خصلتاشون ایناست. خصلتشون اینه که سوء ظن به الله دارن، از کنم قوم بائرن، دائر نیستن، اهل تجارت و داد و ستد با خدا نیستن، راه تجارت با عالم بالا باشون بسته است. خصوصیاتشون رو بگه، میگه حالا این آقایون که سوء ظن دارن، وقتی نوبت نتایج و غنایم این فتح میرسه، میخوان بیان میگن ما دنباله رو هستیم. کدوم دنباله رو؟ کدوم قلن تتبه اونا کذالکم قال الله میگن یریدون ان یبدلوا کلام الله، میخوان حکم خدا رو به هم بزنن. مسیری که خدای متعال مقرر کرده که فتوحات تو اون مسیر بره، میخوان منحرفش کنن. به حسب ظاهرم کردن دیگه. مسیری که پیامبر برای فتح در نظر گرفته بودن که این مسیر نبود که بنی امیه و بنی عباس و قبلیه و بعدیشون رفتن، یک اتفاق دیگه بعد تو عالم میافتاد. مسیری که اینا رفتن که جنگاشون هم جنگ اونجوری نیست، غنایمشون هم غنایم نیست. اصلا فقط مسئله غنایم جنگی هم نیست، غنایم فتوحات نبی اکرم. یه جایی بدون جنگ اصلا عنایت کردین، سرزمینای بدون جنگ فتح میشد، اینا هم جز غنایمه به تعبیر قرآن فیه. فقط هم غنایم که آب و خاک نیست، که اون خلافتی که محقق میشود غنیمت فتح رسوله. خلافت امام زمان غنیمت فتح رسول الله. غنایمش رو میخواد ببینید عصر ظهوره. اینو ما بدیم دست معاویه برداره بره، بعدم بهش میگی نه، میگه تو حسودی. قرآن میفرماید بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، اینا دم پای خودشون رو فقط میبینن. اون طرح بزرگ نبی اکرم، طرح بزرگ اسلام، طرح بزرگ خدای متعال که داره یه کار بزرگی تو عالم میکنه، مگه بس شما مشغول بازیگریه؟ مگر میخواد دنیا دست من باشه یا دست تو نباشه؟ است این نیست مسئله. که روایت رو خوندم خدمتون، آمد حضرت قصه دار بودن، از روایت پیدا میشه قصه هم میخوردن برای اینکه امتشون دست بسته هستن. تقدیر اینجوریه که باید اینا تو سختی معیشت فعلا راه برن تا پخته بشن، رشد کنن. اینا هم نمیفهمن پیغمبر خدا چرا اینا رو دوست داره تو سختی راه میبره. ملک از آسمان چهارم اومد تمام گنجای زمین رو کلیدو شد. حضرت اگه میگرفتن باب همه امکانات ظاهری برای امتشون باز میشد. یه مبادله بین عالم بالا و عالم عرض دیگه، تمام گنجا گشوده میشد که زمان ظهور اینا گشوده میشه. حضرت فرمود که از دنیا دار و من لا دار الا، کسی جای دیگه نداره دنبال دنیاست، من امتم رو میخوام یه جای دیگه ببرم، من میخوام اینا رو سماواتی کنم. با این امکانات که آدم سماواتی درست نمیشه که. از دنیا دار و من لا دار الا، غنایم نبی اکرم که اینا نیست که. اینا جلو پاشون رو ببینن خیال میکنن مسئله تقسیم قدرته، میگن چرا من نباشم تو باشی. بسته امیر میگه همه قدرت رو گرفتی، تله و زبر، میگن بسترش رو بده دست ما. معاویه هم میگه شامش رو بده دست ما. تو چیکار میخوای کنی؟ همون کار رو ما هم میکنیم دیگه. بعدم میگه آنه، میگه من حسودی دیگه، نصفش مال شما نصفش مال من دیگه. بله اون طرف قرآن فهمد حسادت دارن ها. قرآن فهمد که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، همه داستان انحرافات بعد نبی اکرم رو به این حسد برمیگردون. یه حسادت با اهل بیت سر ملک عظیم. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیم. ملک عظیم یعنی مفترض الطاعه بودن، اون حکومتی که حالا توضیح داره دیگه. این حسادت کارو به این به جایی کشید که یه صد دهن سبیل کردن، یه امت حسود درست کردن. وقتی امام امتی حسود شد همشون حسود میشن، ائمه امت حسود شدن میشن، با حسادت نسبت به نبی اکرم و دستگاه نبی اکرم و اهل بیت نگاه میکنن و طبیعتاً به امت نبی اکرم. این جریان حسادت از اون طرف هست. حسادت تو همین آیات خدای متعال توضیح میده، من تلقیم اینه که خصوصیاتی داره. یکیش اینه که در همین آیات سوره مبارکه نساء که خوندم آیه قبلش میفهمد که ام لهم نصیب من الملک ازن لا یعتون الناس نقیرا. آیا واقعا شما در اون ملک سهمی دارید؟ اگر شما سهمی داشتید از دست شما آب نمیشکید. به اندازه اون پوسته که رو هسته خرماست به کسی چیزی نمیدادید. حسود یعنی اگه ملک ملک خودشه اجازه نمیده دیگران از سر سفرش بشینن مصرف کنن، نمیتونه ببینه دیگران از سفرش بخورن. از این بالاتر اون ملکی هم که مال خودش نیست، مال خداست، نمیتونه ببینه دیگران بخورن، میگه همش باید مال من باشه، گلش باید مال من باشه. بعد اگه دستش برسه میگه به اندازه پوست هسته خرما هم به کسی نباید بده خدا. خب این که مال تو نیست، اگر مال خودت بود حسید یعنی این، نمیتونی ببینی دیگران بخورن. اگر مال خداست، خدای متعال از فضل خودش داره میبخشه، به تو چه مربوطه؟ اینم نمیتونه ببینه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضل. خدای متعال از تو که نگرفته، از فضل خودش ملک عظیم داده به اهل بیت، تو چرا حسادت میکنی؟ تقسیم خدای متعال بر اساس حکمته. این نمیتونه حکمت خدا رو ببینه، میگه همش باید مال من باشه، لذا با خدای متعال به عداوت میرسه. حسادت شیطان کارو به عداوت با خدای متعال میکشونه، با خدای متعال دشمنی میکنه سر این که چرا خلافتو به من ندادی. خب این فضل خدا سرم به تو چه مربوط؟ که حالا از فضل خودش داره میده، بعد به تو بده یا به دیگری بده؟ فضل خودشه، مگه ملک توی داره تقسیم میکنه؟ مال خودت بود حسود بودی نمیدادی، حالا مال فضل الهی اون که از خزائن الهی به تو چه مربوطه؟ اونم میگه نه بعد به من برگرد، در حالی که اونجا حکمت هست. رسولم بر اساس حکمت خدا تقسیم میکنه. گردش اموال در امت اسلامی، گردش امکانات، قنایم فتح نبی اکرم، اما از قنایم فرهنگیش، حالا به تعبیر امروز سیاسیش، اقتصادیش، قدرتش، ثروتش، اطلاعش، یه چرخش دیگری داره، برای یه غرض دیگریه. نمیشه یه دیگرش چنگ بندازن یه جای دیگه ببرنش که. این حسادت نیست، این حکمته. مگر خدای متعال که تقسیم میکنه برای حکمت حسوده؟ خدای متعال ازال حسوده که به شیطان نمیده، به حضرت آدم میده. خدای متعال حسوده که اون ملک عظیمو به امیرالمومنین داده به معاویه نداده. حسادت نیست، بحث حکمته. پیامبرم یدش ید خداست. وقتی غنایم فتو دست به دست میچرخونه بر اساس امر الهی میچرخونه. ببینید در سوره مبارکه 8 وقتی صحبت از فیعه غنایمی است که فیع عرض کردم، غنایمی است که مسلمونا نجنگیدن، رعب پیامبر و عظمت پیامبر موجب شده سرزمین خالی کردن، رفتن تحویل دادن. میفهمید اینا فیع ملک رسول خداست. بعد در آیه بعدش میفرماد که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ببینید پیغمبر چجوری تقسیم میکنن، اختیارش با پیغمبره. وقتی ما آتاکم الرسول از این بالاتر، دین خدا دست این پیامبره دیگه، غنایم که معلومه که نهات کردین. این تقسیمات بر اساس حکمت الهی است، بر اساس اون کلمت الله، اون کلمت الله باید محقق شه. اینا میخوان کلمت الله محقق نشه. یریدون ان یبدلوا کلام الله. این چرخش قنایم و برکات فتح نبی اکرم، فتوحاتی که خدای متعال بر نبی اکرم میکنه برای تحقق کلمه الهی است. یریدون ان یبدلوا کلام، میخوان کلمه الهی محقق نشه. کلمه الهی همون کلمه حق، یوه قله حق به کلماته، اون کلمه حق میخوان محقق نشه، این میخوان عوضش بکنن. مخلفون جمعی هستند که جا موندن، همراه نیستن، تابع نیستن. نه فقط اونا جا موندن، این پیامبر رحمت اونا رو جا گذاشته، رفته کنده از اینا، مثل مادری که از بچهش بکنه بالاتر، کنده از اینا رفته. خدایی که غفور و رحیمه اینا رو عذاب میکنه. اینا بعد که فتوحات داره اتفاق میفته میان یه جوری میخوان خودشونو در مسیر قرار بدن به اسم تبعیت، قلن تتبه اونا، برای اینکه تو فتوحات دست ببرن، تو غنایم دست ببرن، یریدون ان یبدلوا کلام الله. بعد این آدمایی که نزدیک بینن خیال میکنه نبی اکرم هم مثل مثلا یزیده سر ملک دعوا میکرده، شراب میخوره به عنوان خلافت رسول خدا، سر مطهر سید الشهدا رو جلوش گذاشته، اهل بیت هم اسیر کرده، خیال میکنه کار تموم شد و اون حرفای کفرآمیز رو میگه، میگه بازی بود. جلو پاشو میبینه، خیال میکنه پیامبرم جلو پاشو میبینه، پیامبر تا قیامت و بعد قیامت دیده انا ارسلنا که شاهدن، چون نمیبینه میگه حسودید دیگه، امیرالمومنین به من حسادت، آخه تو چی داره ماوی هستم به تو حسادت ورز، تمام ملک و ملک در وادی جهنمه، حضرت قاسم الجنت بنده رو به تو حسد میبرزه، آخه یه حرفی بزن بگنجه. بل به حضرت نامه نوشته سوره فلق بخونید، خدا شما رو از شر حسد نجات بده، به من حسادت نورزی. آخه تو چی داری مرد، تو چی داری که امیرالمومنین به تو طلیق ابن طلیق آزاد شده، برده پسر شما همتون برده اسلام بودید، حالا حضرت لطف کرد فرمودن تو مطلقا همه تون رو میتونه سر ببره حضرت تو فتح مکه، شما جنگ کرده بودید مقابل حضرت تو جنگ های طولانی، آخرش هم حضرت اومد مکه رو فتح کرد که شما که تسلیم نشدید که، حضرت بودن تو مطلقا. از زینب همین رو میفهمون دیگه، امن الارض یبن الطلقا تحت تقدیر و حرائرک و اماک و بنات رسول الله سبایا. اینا اگه قناعیم دستشون بیفته این کارو میکنن. همه اهل بیت نبی اکرم رو به شهادت میرسونن اگه فتوحات نبی اکرم ثمراتش دست اینا بیفته. واقعا فتوحات اسلام برای منتهی شدن به عاشورا بود، فتوحات برای هجوم به خانه امیرالمومنین بود، اینا این کارو میکنن. اینو در سوره رسول خیلی عجیب خدای متعال توضیح داد که نه دولت بهشون برسه چه کار میکنن. این در سوره مبارک رسول، حالا دنبال بفرمایید دیگه، خیلی تعبیر عجیبی داره که فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. همین کارم کردن دیگه، ان تولیتم اگر کار دست شما بیفته شما اینجوری عمل میکنید. میشه قناعیم پیامبر داد دست شمایی که همین که قدرت دستتون میفته به فساد رو میارید و تقطع و ارحامکم عاشورا به پا میکنید؟ این حسده که پیامبر فهمد قناعیم نباید به دست شما برسه، شما لایق نیستید. مخلف که نمیتونه قناعیم ببره، که مخلفه، دروغ میگه، تبعیت میکنه. این ادعای همراهیش برای یریدون ان یبدلوا کلام الله، این جریان قرآن اینجوری معرفی میکنه. بعد حالا یه نکته دیگه انشاءالله اون جلسه بعد میفهمید اینا توبه هم داره، میگه بله توبه دارید، اما حواستون جمع باشه اینجور نیست که تو هر وقت بخواید توبه کنید، یه بار دیگه صحنه پیش میاد، اینجور نیست که ما هر چی ما که نمیتونیم با خدا متعال بازی کنیم که هی بگیم توبه دوباره فردا بشکنیم پس فردا بشکنیم، این که نمیشه که، به خصوص تو امور مهم. این رو حدیث نورانی رو تقدیم کردم، موقعی که در عالم میثاق وقتی اصحاب یمین و شمال شکل گرفتن، خدا فرمود یه آتش برافروخته‌ای فراهم شد، فرمود برید تو آتش، اصحاب یمین همه رفتن، اصحاب شمال اومدن تا دم آتش، گرمای آتش رو دیدن گفتن ما رو خلق کردی بسوزونی ما رو، ما همراه نیستی، میخواستی خلق نکنی، خلق کنی بعد بسوزونی، دیدن اینا از آتش مثل گلستان اومدن بیرون، فهمیدن اشتباه کردن، یه جایی باختن، تو محاسبهشون خطا کردن، خدا نمیخواد کسی رو بسوزنه، میخواد از آتش عبورت بده، اینا رو عبور داد دیگه، گفتن خدایا ما اشتباه کردیم، از نو خداوند اشکال نداره، ولی بعد برید تو آتش، خیال نکنید اشتباه کردیم تمام آنه، میرید تو آتش، گفتن باره دوباره آتش برافروخته شد، دوباره به اصحاب یمین گفتن همه رفتن، اینا دوباره اومدن، روایت اینه وهج آتش اون شعله آتش خورد دوباره برگشتن، سه بار تکرار شد، فهمو دیگه تمام شد دیگه، هی تا صبح قیامت از نو نمیشه که. قرآن فهمد مخلفونی که از طرح رسول جا میمونن پیغمبر جاشون گذاشته، میشه دوباره بیاد زیر بال بگیره اینا رو؟ میفهمد بله، اگه میخواد دوباره بیاد تو زیر بال پیامبر راهش اینه پیامبر وقتی میخواد امتشو ببره اینجوری میبره. خیال نکنید پیامبر به حسب ظاهر با گل و بلبل میبره، بله باطنش گلستانه اما ظاهرش آتشه. روایت دیدید وقتی بهشت و جهنم خلق شد یادم نیست الان جزئیاتش، خدا مثال یادم نیست جبرئیل اون ملائکه گفتن خب این بهش همه طالبش میشن، خدا مثال بهشت رو برد تو پوشش سختی ها، گفتن نه مشتریش کمه. جهنم آفرید گفت کی میره این جهنم، پیداستش عاقلی تو این جهنم، هیچ کی تو این جهنم نمیره. خدا مثال پیچیدش به شهوات، نه خیلی مشتری داره. مسیری که پیامبر میبرن مسیر بهشته، خب پیداست با سختی همراهه. اگر میخواید با پیامبر همراه بشید هنوز فرصت توبه دارید، میتونید، پیامبر هنوز حاضر شما رو زیر جاتون گذاشته یه بار، ولی حاضر دوباره بگیره زیر بار، به شرط اینکه شما بیاد تو طرح حضرت، نگید پیامبر بیاد تو طرح شما. یه جنگ سختری پیش میاد، اگر رفتی تو اون جنگ خدا متعال بهتون پاداش حسن میده، خیلی تعابیرش عجیبه. اگر نرفتید دیگه عذاب علیمه، دیگه وادی وادی رنجه، از وادی رحمت میرید بیرون. فرصت دارید، ولی فرصت ها اینجور نیست که تا هر وقت آدم دلش بخواد که. دیدید بعضی مثل ما خوششون میاد، دلش میخواد تا آخر خوشگذرونی کنه، وقتی رفت اون ور عالم میگه رب برجه اونا، میگن کلا، با دستگاه خدا که نمیشه بازی کنی که. من تو هستم تو دنیا هر جور دلم میخواد با پیامبر علی عزو بالله منافقانه برخورد کنم، وقتی رفتم اون بر بگم منو برگردونید من میام کنار پیامبر با میستم، کلمتون هو قائلها، حرف میزنه صد بار دیگه هم برگرده همین. این امتحانی که خدا متعال کرد سه بار تو اون عالم اصحاب شمال نرفتن تو اون آتش، صد بار دیگه هم به پا میشد اینا نمیرفت. خدا متعال اگه میدونست بار 99 اینا میرن 99 بار به پا میگیره، میدونست اینا دیگه نیستن اهل. نهت میکنه اینجور نیست که آدم هی با خدا بشکنه خیال کنه که درست میشه، هر وقت وقتی میشکنی برگشتنت سختر میشه. حضرت فرمود ترک ذنب از توبه، توبه از ترک گناه سختره، سختر میشه برگشتن. اینجور نیست که آدم میگه حالا این بارم میریم دفعه بعد، اگه این بار نمیتونی بری دفعه بعد سختر میشه، این مال حرام خوردی کندن از مال حرام سختر میشه. توبه که حرف نیست که، اون میخواهید توبه کنید. حالا آیه رو بخونم ایشالله توضیحش جلسه آینده. خدا متعال میفهمد که اینا اگه میخوان بیان دنبال قنایم بی خود میگن، اینا دنبال روح تو نیستن، راه برشون بازه ولی راه اینه. میفهمد که اگر قل المخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، شما دعوت میشید برید به جنگ با یه طایفه قدرتمند، تو قاتلون هم او یسلمون، باشون بجنگید یا اسلام بیارن، یا تسلیم بشن یا بجنگید. فان تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا، اگر اطاعت کردید به اجر حسن میرسید. ببینید در باب کسانی که بیعتشون رو نمیشکنن فرمود و من اوفا به ما عهد علیه الله فسیؤتی اجرا عظیما، اینا یه بار بیعت رو شکستن، برای بار دوم اگر آمدن نمیفهمد اجر عظیم. فقط یؤتکم الله اجرا حسنا، هم امتحانتون سخت داره هم مزدتون دیگه معلوم نیست اون مزد باشه. یعطیکم الله اجرا و ان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا، اگر مثل دفعه قبل عمل کنید که دیگه فرصت تمامه، دیگه وارد وادی رنج و عذاب میشید، اونم عذاب علیم. البته ببینید مؤمنینی هم که همراه حضرت هستن وقتی یه صحنه رو پشت سر میگذارن صحنه بعدی مطرح میشه، صحنه بعدی سخت‌تر است، این سیره، برای اینا هم همینطوریه. حالا انشالله عرض میکنم که مخلف توبه داره، توبهش شکل و شرایط خاصی داره. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و فقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. در حوادثی که نزدیک رحلت نبی اکرم پیش آمده مطالبی رو نقل کردن، یکی اینه، فرمودن انصار رو دعوت کردن، طلب کردن، مطالبی با اونها در میان گذاشتن. یکی از مطالبی که در میان گذاشتن این بود، بعد از گفتگوها حضرت نقل میکنن که چی حضرت فرمودن، بهشون فرمودن الا ان فاطمه علیها السلام بابها بابی و بیتها بیتی. انصار بدانید باب در به خانه فاطمه باب منه، خانش خانه منه. فمن هتکه فقد هتکه حجاب الله، کسی حریم این خانه رو بشکنه حریم خدا رو شکسته. بعد راوی میگه حضرت مدت طولانی گریست به طوری که از ادامه صحبت باز ماند. بعد سه بار فرمود هتک والله حجاب الله. هتک والله حجاب الله. بعد فرمود یا اما تا در بیت الحرم از آتش بیگان سوخت، کعبه ویران شد، حرم از سوز صاحب خانه سوخت. آتشی در بیت معمور ولایت شعله زد، تا ابد زان شعله هم معمور و هم ویران سوخت. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، یا بقیت الله کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. تور سینای تجلی مشعلی از نور بود، سینه سینای اسمت مشتعل از نار بود. آتش شعله می کشید بر در خانه بی بی دالم و حضرت استوار پشت در ایستاده بود، شعله ها مثل تازیانه بر صورت و بدن حضرت اصابت، محکم پشت در رو گرفته بود. ناله بانو زدن در خرمن هستی شرر، گویان در تور غم چون نخل آتش بار بود. صدا زد یا ابتا ها کدای و فل و ببنت کم و حبیبت که و صفیت آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهیم،
از کجا پهلوی او را تا به آن آزار بود؟ گردش گردون دون بین که از جفای سامری نقطه پرگار عالم مرکز مسمار بود. صورتش نیلی شد از سیلی که چون سیل سیام روی گیتی زین مصیبت تا قیامت تار بود. وقتی هجوم به خانه آوردن، حضرت رو بین در و دیوار قرار دادن، گویا حضرت هنوز مقاومت میکرد. تعبیر اینه کاری کرد، گوشواره در گوش دختر رسول خدا شکر. ای شهریاری شد به بند بنده ای از بندگان، آن که جبریل امینش بنده دربار بود. تناب به دست امیرالمومنین بستن، خدا کنه دروغ باشه، به گردن امیرالمومنین انداخت. از قفای شاه بانو با نوای جان گداز، تا توانایی بتن تا قوت رفتار بود. هرچه توان داشت به کار مرد. امیرالمؤمنین فرمود در فتح قلعه خیبر من با قوه جسمانی فتح نکردم، ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت رحمانیه. فرمان رسول خدا بود، هرچه در توان داشتم خرج کردم، این فرمان زمین نمانه. همه امکانشو آورد از امیرالمؤمنین دفاع کنه، کمربند رو محکم گرفت، در حالی که امام زمان من رو ببخشن، خون از زخمای بدنش جاری بود. 40 نفر هرچه کردن نتوانستن امیرالمؤمنین رو از دست بی بی جدا کنن. رو کرد به دور و وریاش کارو تمام کنی. در محضر امیرالمؤمنین سلطان دار و سلطان الولایه، در محضر این امام بزرگوار 40 نفر به امانت رسول خدا حمله بردن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. کاری کردن بی بی دستش از کمربند جدا شد، رو زمین افتاد. امیرالمؤمنین رو به مسجد بردن، گرچه بازو خسته شد و از کار دستش بسته شد، لیک پای همتش بر گنبد دوار بود. ایفم میاد، اجازه بدیدین چند بیت رو هم از ابیات این عالم بزرگوار بخوانم. ترجمه نمیخواد، همه شما با این ابیات آشنایی. لکن نکسر الذل لیس ینجبر الا بسمسام عزیز مقتدر. گرچه این آتش سوزی جز افتضاح برای اونا به بار نیاورد. بی بی جوری استقامت کرد تا قیامت شکست خوردن، ولی خیلی سنگین تمام شد. لکن نکسرت ذل سینجب، یه استخوانی رو شکستن، یه سینه ای رو بین در و دیوار خرد کردن که دیگه جبران شدنی نیست. چرا ادرد و تلکل ادلو زکیه رضیتون لا مثلا رضیه، این استخوانی که خرد کردن یه گناه و مصیبت بیماننده. چه مصیبتی بر رسول خدا و امیر المؤمنین وارد شد. گمان میکنم فقط اگر مشابه داشته باشد یه بار تو عالم تکرار شد. اونم سینه هاییست که زیر اسب ها خورد شد. اترا فجیعتن به مذ من هاد الفجیعه حیث الحسین على السرا خیل العدا تحنت ضلوعا. سید حیدر گویا این اشعار میگه برا حضرت خوندم، آیا مصیبتی دردناکتر از این مصیبت می شود؟ امام حسین رو زمین و آرامیده. حیث الحسین الست خیل العدا تهنت ظلوع، اسب سوارا بدنش و زیر سم اسب ها. یه بیت دیگه عرض کنم، نمیدونم این مصیبت بعدی چقدر سنگینه. میگه وقتی این بیت بعد رو خوندم، نقل به معنا میکنم، حضرت فرمود سید حیدر دست از دلم بردار. اترا فجیعتن به مذ من هذ الفجیعه حیث الحسین علی السراب خیل العدا تهنت ضلوعه و رضیعه به دم الوری. مخذبون فطلب رضیعه تو ای دست خدا با شست قدرت، بکش تیر از گلوی شیرخوار. یا ایها العزیز مسنا به اهلنا الضر و جعنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.